وارد، شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولاً به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از: یکی جنس مرد، بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار، مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و یا خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن، مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه، معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه، یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از امگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها، علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت، گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشیم و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا محمد حسنی فوق تخصص امراض قلب و عروق که بحث خوبی را در مورد علائم مشکلات قلبی بر ما ارائه کردند. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر باهوش فوق تخصص امراض خون در زمینه حجامت و زالودرمانی ضرورت مراجعه به دکتر معالج به خاطر معالجه غلظت خون و نقش جنس و سن و وزن در این بیماری صحبت کردند. دعوت میکنیم همراه ما باشید. همچنان میخوایم گفتگوی ما را با جناب دکتر باهوش ادامه بدیم در برنامه امروز ضربان. آقای دکتر، یک سوال دیگه که مطرح هست اینه که آیا بالا بودن فاکتور فریتین که به عنوان فاکتور ذخیره آهن در بدن تست و آزمایش میشه، آیا بالا بودنش دلیل بر غلظت و غلیظ بودن خون میتونه باشه یا خیر؟
همونطور که خودتون ذکر کردیم، فریتین در واقع نشون دهنده ذخیره میزان ذخیره آهن در بدن هست و به هیچ عنوان هیچ ارتباطی به غلظت خون نداره. معمولا فریتین در واقع یکی از فاکتورهایی هستش که در مواردی که بدن التهابی وجود داره میتونه بالا بره، حالا از یک دندان درد، یک عفونت دندانی یا یک عفونت ادراری یا یک زخمی در بدن وجود داشته باشه و همه اینها ممکنه مؤثر باشه برای اینکه فریتین به طور کاذب بالا بره.
بله،
در فردی که ذخیره آهنش طبیعی است یا اینکه بیماری وجود داشته باشه، مثل بیماری‌های روده‌ای، کلیوی یا بیماری‌های مختلفی که ازمان داره، این بیماری‌ها میتونن فریتین رو به طور کاذب بالا ببرن، یا بیماری‌هایی که در واقع مغز و استخوان درگیر میشه و در اون این بیماری‌ها مثل اون پلی‌سیتیم ورایی که ذکر کردیم و این گروه زیر گروه این بیماری ها که در واقع سلول‌های خاصی از مغز و استخوان شروع به تکثیر می‌کنن، در اینجا هم فریتین میره بالا.
بله،
بنابراین این فریتین بالا حتما فریتین مرضی هست، حتما باید بهش رسیدگی بشه، علتیابی بشه، ولی هیچ ارتباطی به غلظت خون نداره.
و خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر که آخرین سالی که یک باور و برداشتی در بین مردم جامعه رایج هست که هر وقت خونشان را از رگ میگیرن به این تیرگی خون دقت میکنن، هرچی تیره تر باشه میگن که خون غلیظ تر هست. آیا ارتباطی بین این تیرگی و غلظت خون وجود داره یا خیر ای باور چقدر میتونه درست باشه؟
همونطور که خودتون میدونید در واقع ما یک خون شریانی داریم، یک خون وریدی داریم، یعنی سیاه رگی و سرخ رگی. و خونی که در واقع ما خونگیری میشه، نمونه خون گرفته میشه، از سیاه رگ ها گرفته میشه.
بله.
خونی که در واقع به قلب بر میگرده خونهای سیاه رگی هست و خونی که از قلب میره خونهای سرخ رگی هست. این خونی که از قلب خارج میشه خونیه که رفته داخل ریه و اکسیژن گرفته و در واقع گاز کربونی کشو داده، پس داده به ریه که دفع بشه و این خون روشن شده. در واقع به خاطر اکسیژنه که خون روشن شده. و خونی که به قلب بر میگرده در واقع گاز کربونی رو گرفته از سلول همینجور اومده که میخواد بیاد از اون طرف بره تو ریه دفع بکنه. بنابراین علت تیره بودن خون در واقع اون میزان گاز کربونیکی هست که داخل خون افزایش بده کرده، به خصوص اونهایی که میدونید بیماری های مزمن ریوی دارن، در اونها گاز کربونیک خونشون میزانش بالاتره، برای همین خونشون هم تیره تر هست وقتی خونشون رو میگیرید. و علت تیرگی خون پس این هست، به هیچ عنوان به تعداد گلبول های قرمز ارتباط نداره.
تشکر از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر باهوش و سپاس از شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی آدرس سایت را هم خدمت شما اعلام بکنیم، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
می‌بخشین من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر می‌کنم. حتی شب بخوام
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیسه خدا چی میکنه؟ قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که پدر سعید از مرد به نام غفار خیلی بد میگفت، همیشه او را زیر سوال میبرد. غفار یک دوکان کلان تعمیر موتر داشت که موترهای لوکس اونجا برای تعمیر می آمدن. همه رفتار خوبی با غفار داشتن الا پدر سعید. سعید در آن زمان کودک بود و هر چی را که پدرش می گفت قبول می کرد. او بزرگتر شد و به دانشگاه شامل شد. هر وقت در خانه پدرش به بدگویی از غفار می پرداخت، مادرش مخالفت می کرد. این مسئله سبب شد که سعید فکر کند که رازی هست که احتمالاً مادر او می داند. برای همین یک روز با اصرار از مادرش خواست که بگوید چرا پدرش نسبت به غفار بدبین است. سرانجام با اصرار زیاد سعید مادرش به او گفت که غفار کاکای او است. اما از آنجا که برادراندر پدر اوست، رابطه پدر و عمه‌هایش هم با غفار بد است. حتی این مسئله هم سبب نشد که کینه‌ای که به واسطه حرفای پدر سعید در دل سعید حمله نکرده بود پاک شود. مدت بعد پدر سعید بیمار شد و از دنیا رفت. غفار در مراسم ختم و کفن و دفن مثل یک برادر واقعی و تنی رفتار کرد. او به سعید گفت که مسائلی هست که او نمی‌داند و نباید زود قضاوت کنه. غفار می‌خواست مبلغ پول در اختیار سعید بگذاره، اما سعید با رفتار بسیار زننده‌ای پول را قبول نکرد. و اما اینک ادامه ماجرا.
آلو بیچاره چی کرده؟ تو چی کار کردی او بچه؟
مادر جان، یعنی باور که خودم کنترل کردم. دلم بود که پاکت پیسش درویش بزنم. مرتکی حرام خوره.
شرم شو بچه.
چی شرم شو؟
سعید جان بچه‌م، از خدا بترس، از خدا بشر. او بیچاره چی بدی به حق تو کرده؟ چی بدی به حق پدرت کرده؟ حرام خور چی مانا که تو میگی؟ مگم نمیبینی که کار میکنه و زامت میکشه پیسه پیدا میکنه؟
کار میکنه.
چی حرام خورده یادم؟ برای پدر جانت قسم که غفار آدم بسیار شریفی است. چیزی نیست که تو فکرش میکنی یا پدرت فکرش میکرد.
چی بگویم؟
پدرت هم حالا میبینی که دستش از دنیا کوتاست جان مادر. نباید پشت سرش گپ بزنیم. ولی صرف به خاطر ارث و میراث از غفارم تو بعدش میامد. چی بگویم؟ خدا بیامرزش.
خب شما که یک طرف داریش میکنن، همین غفار پیسایش چی میکنه مادر؟
حالو بچه، حال بمی ما چی که چی میکنه؟ مگم کسی از خودت پرسان میکنه که تو این پیسایی که پیدا میکنی چی میکنی؟ چرا رقم خرج میکنی؟ خوب است که یک نفر از تو پرسان کنه که پیسایی تو چی میکنی؟ چقدر سرت بد میخوره؟ اگه واقعا میخوایی که بدانی، برو از خودش پرسان کن. مطمئن باش برای جواب میته که راست و صداقت باشه. برو ازش پرسان کن، بگو کاکا جان پیسا را از کجا پیدا میکنی و چه رقم خرج میکنی؟ از اخلاقی که من از کاکایت میشناسم و میفهمم مطمئن هستم جواب درست میته.
با وجودی که صحبت‌ها و قسم خوردن‌های مادرم سبب شد که من باور کنم غفار او کسی نیست که من فکر میکردم یا پدرم فکر میکرد، اما این مسئله سبب نشد که من به غفار به حیث کاکایم سیل کنم. بازم از غفار خوشم نمیامد. از پیش دوکانش تیر میشدم، سیلش نمیکردم، سلامم نمیکردم. یکان دفعه که غفار سلام میکرد، من جوابشام نمیدادم. البته یک ذره عذاب وجدان میگرفتم، اما بعد میگفتم که خوب کردم که جوابش ندادم.
سلام سعید خان، من بازم فوت پدرتان برتان تسلیت میگم. خدا پدرتان رحمت کنه.
زنده باشن، خدا اموات شما رو بیامرزه. تشکر.
سلامت باشین. میبخشین شما کتابی ده که استاد سمی معرفی کرد پیدا تانستین؟
راستش ما هنوز وقت نکردیم که به قرطاسیا برم.
خواه
بله
البته شد. راست میگین، شما گرفتار بودین. سعید خان، من یک زامت داشتم بر شما. البته اگر
بفرمایید اگر کاری از من ساخته است انجام میتونم، فرق نمیکنه. از
وقت سلامت باشین. تشکر سعید خان. اگه کتابی که استاد معرفی کرده پیدا کردین بر خودتون خریدین، میشه که یک مجلد اون برام بخرین؟
بچشم بچشم حتما برتان میخرم.
تشکر، بفرمایید. ای 2000 خدمتتون باشه. باز هر چقدر که بیشتر شد من باز پسان برتان میتونم.
نه نه نه، عجب نیست. گفتم عجب نیست، پیستون تجربتون بانن. اجازه بدین که من کتابو بگیرم باز. خب
نه نه نه، اگه پیسه رو قبول نکنین من کتاب از شما قبول نمیکنم.
گفتم هست پیشم پیسه، باور کنن.
تشکر، زنده باشین. پیسه پیشتون باشه، من دلم جمع کرده.
خب بسیار خب، ولی این کارتون
شما همی که زحمت شما میکشین و میخرین بسیار لطف میکنین.
خواهش میکنم، من خب باید بر خودم بخرم. آله بجای یک مجلد خب دوتا میخرم. کار خاصی نیست.
یک جهان تشکر. خب مزاحم اوقاتتون نمیشم، با اجازه. بازم تشکر.
خواهش میکنم، حتما برتون میخرم.
شکوفه دختر طاهر دوکاندار بود. البته پدرش دوکاندار نبود، یک تاجر سرشناس بود، اما بین مردم به طاهر دوکاندار مشهور شده بود. پدر خدا بیامرزم از شامل شدن ما به دانشگاه خیلی خوش شده بود. روزی که خبر شامل شدن ما را بر خودش دادم، گفت که انال شدی تاج سر پدر خود. همون روزا که ما قبول شدم، شکوفه هم شامل دانشگاه شد. البته ای چیز عجیبی نبود، او پدرش پیسدار بود و یک پیسدار به همه جا راه دارد. اگه استعدادم نداشته باشه، با پیسه به هر چیزی که میخوایم میرسم. البته ما گاهی بعضی از دروس ما مشترک بود و من متوجه شدم که واقعا ذهنیت من حداقل درباره شکوفه درست نیست و او به زور پیسه پدر خود نامده. او دختر با استعداد فعالی بود، زمینی که واقعا اهل تم دادن و کارهایی که بعضی از دخترها و بچه های پیسدار انجام میتن نبود. و کتابا خوانده بودم که یک جوان یک دل نه صد دل عاشق فلان بچه یا دختر شد. یا گاهی مادر کلان موسانه هم میگفت. میگفت که یک بچه خارکن عاشق دختر پادشاه میشه. من همو زمان حق را با پادشاه میدادم. واقعا هیچ دلیل نداشت که یک خارکن عاشق دختر پادشاه شوه. اصلا هر کسی باید کت نفر همسویه خود آرسی کنم. ما باورم ای بود که عشق عاشقی مربوط کتابا و افسانه هاست.
چند ماه بعد
سعید جان بچه قندم.
ها چیزی گفتن مادر؟
گوشت کجاست جان مادر؟
مرا صدا کردن؟
خب معلوم دار است که غیر تو اینجا خود کسی نیست.
نه خود چیزی گفتن؟
میگم کدام گپ شده؟
گپ؟ نه چیز مهمی نیست مادر. نه اتفاق نفتاده.
خیلی یک چیز غیر مهم است، یعنی دوباره یک چیز فکر میکنی که مهم نیست و پروا نداره. خب پروا نداره، اما چیز غیر مهم تو حالی چی هست؟ بگو ده مادرت نه؟
میگم مادر جان، به نظر خودتان بعد از که آدم عاشق شده؟ بعد از واقعا؟
خیلی گپا از این قرار است، گپ عاشقی و تو چیز هست.
سوال من را جواب ندادی مادر جان، گفتم که بعد از که آدم عاشق شده؟
بچه قنده
بله.
سعید جان، عاشقی خو دل بخواهی نیست عزیز مادر.
چطور؟
که هر کسی که دل شوه عاشق شوه. اتفاق است، یک جرقه است از جایی که من تلویزیون از این اون شنیدیم. یا مثل یک تکر میمانه. کی خبر داره که کی تکر میکنه؟ کدی کی تکر میکنه؟ اصلا تکر میکنه نمیکنه؟ از هزاران نفر بر یک نفر از اتفاق میفته بچه.
مادر جان خوب است یا بد؟
شما فاکولته ما کلته میرین، دانشگاه میرین، من همه فهمم که چه بر درس خواندن میرین یا پشت عاشقی معاشقی میرین، چه میفهمم دیگه؟
گوش کنم، مطمئن نیستم مادر، ولی بخیالم که عاشق شدیم مادر جان. همیشه به ذهن من هست، هر جایی که میرم همراهیم است. هر طرف سعی میکنم او را میبینم. هر صدای مشنوم صدای اوست. اینمی اتفاقات است.
با خیالم که گپ خراب است بچه. آلی او کی است که خودت پریشان حال ساخته؟ بگو. فکر بچه ما را با خود معطوف کرده، او کیست؟
شما میشناسنش مادر؟
خب
بله میشناسم.
این دخترای قومی است. نکنه که لیلا دختر مامایت است بچم؟
نه مادر، از دخترای قومی نیست. خاطرتان جمع.
دختر مامایت نیست. فهمیدم. راضی دخترم اجانت است.
نه مادر، شما که نمیخواین تمام دخترای اقارب ما را لیست کنن ها؟ یکی یکی میخواین نام بگیرن؟
بچم وقتی که خودت نمیگی من مجبور میشم یکی یکی که عدس و گمان خود بر تو نام بگیرم تا تو بگوی کدامش است. اصلا خودت بگو.
شکوفه.
چی گفتی؟
شکوفه؟
شکوفه؟ همی شکوفه دختر طاهر دکاندار میگی؟
بله مادر، درست است، آفرین.
نه بخیر.
چرا؟
اوشت به کلی از سرت پریده بچه. مگم تو دیوانه شدی که فکر را در سرت زده؟
بچه دیوانه شدم مادر جان.
ای بچه ساده.
مادرم راست میگفت، من دیوانه شده بودم. من در قیاس با شکوفه همو بچه خارکنه بودم که عاشق دختر پادشاه میشه. طاهر واقعا پیسدار بود، فابریکه داشت. ای ده حالی بود که ما به سختی روزگار خود تیر میکدیم. من خود مصروف دانشگاه بودم و حتی کار کمایی درستی هم نداشتم. حق با مادرم بود، من دیوانه شده بودم. کم کم به این نتیجه میرسیدم که خارکن بودن چقدر سخت است و چقدر سختتر است اگه یه خارکن عاشق دختر پادشاه شود. و این فکر میکنم که مگرم چی عیب داره که یک جوان خارکن عاشق دختر پادشاه شود؟ عیب داره؟
دوستان عزیز، میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به مدت حدوداً 35 دقیقه از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. میتونید سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقاداتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. مذاکرات صلح هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر و بحث‌ها، گفتگوها و گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با آن. و تأکید دولت افغانستان بر ادامه نظام و بر ادامه نظام دموکراسی و جمهوریت و دفاع از آن. همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر، چهارمین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این نشست گفت که تیم مذاکره افغانستان از صلاحیت و اختیار کامل در گفتگو و بحث درباره دستور کار مذاکرات صلح با طالبان برخوردار است. شورای عالی مصالحه افغانستان در بیانیه عنوان کرده که عبدالله همچنین گفته که تیم مذاکره این کشور شورای مصالحه را در جریان مذاکرات قرار می‌دهد و در صورت نیاز به مشاوره و تصمیم گیری درباره موارد ضروری با کمیته رهبری شورا مراجعه می‌کند. رئیس شورای عالی مصالحه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات طبق زمان بندی پیش برود. شورای عالی مصالحه افغانستان خاطر نشان کرده که در چهارمین نشست کمیته رهبری ایشورا رهنمود مذاکرات صلح با گروه طالبان هم تأیید شده. اعضای این کمیته با اشاره به دور دوم مذاکرات صلح در قطر اظهار داشتند که تیم مذاکره افغانستان باید ضمن وحدت و انسجام سیاسی بر حفظ دستاوردهای ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور تأکید کنند. در دور نخست این مذاکرات که حدود 3 ماه زمان برد، تیم مذاکره افغانستان و طالبان درباره شیوه مذاکرات به توافق رسیدند. همچنین تیم‌های مذاکره کننده پس از این توافق برای مشاوره بیشتر برای 3 هفته مذاکرات را متوقف کردند و سرانجام دور دومش آغاز شد. دعوت می‌کنم که بخشی از اظهارات فریده مومن عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را بشنوید که در رابطه با نشست روز گذشته بیان کرد.
مذاکرات صلح دوباره در دوحه آغاز شده و همزمان با او چهارمین نشست شورای رهبری مصالحه ملی برگزار شد. در داخل شورای رهبری مصالحه ملی اجماع کلی در مورد مسائل صلح وجود دارد. به این معنی که نظریات گرفته میشه، در مورد نظریات تدقیق صورت میگیره و با یک اجماع کامل و با یک اتحاد نظر شورای مصالحه ملی پیش میره. ما مجلس خود داشتیم در مورد از اینکه اهداف چه باشه و ارزش‌های اساسی و مراحل مذاکرات را رویش بحث همه جانبه صورت گرفت. بزرگای مملکت سیاسیون نظریات خود را دادن. قرار است که ما جلسات خود به صورت دوامدار داشته باشیم و نظریات غنی‌تر ساخته میشه. در ترکیب رهبری شورای مصالحه از حکومت افراد کلیدی حضور دارند، مثلا وزیر سیاست خارجه در اونجا هست، مثلا رئیس شورای امنیت هست، عده دیگه از بزرگانی که همین الان در حکومت وظایف مهم حکومتی را پیش میبرند اونا در این ترکیب شامل هستند. نظریات همه را میشنوند. مذاکرات طبعا مراحل پیچیده داره و در این دور مذاکرات ما با مشکلات و پیچیدگی های بالمدار هیئت مذاکره مواجه خواهد بود، یعنی بحث های نفسگیری خواهند داشت. بنابر این اینجا شورای مصالحه ملی به خاطر از اینکه وضاحت بیشتر در این موارد موجود باشه، نظر همه بزرگان و سیاسیون را ما در موردش بحث میکنیم و یکی از بحث ها مالمدار مسائل قانونی است که خانه‌ها پیش میاد.
اظهارات فریده مومن عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را میشنیدیم. خب در رابطه با بحث مذاکرات صلح میخوایم گفتگو بکنیم با دو تن از کارشناسان سیاسی، جناب موسی فریور استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و محمد مختاری کارشناس و فعال سیاسی فرهنگی که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای فریور سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و دین استعین. بار سلام به شنوندگان رادیوی شما و همکاران تکنیکی شما.
سپاسگزاریم از شما فریور عزیز. جناب مختاری خدمت شما هم سلام عرض میکنیم و وقتتان بخیر باشه.
علیکم السلام، ما هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما شنوندگان برنامه خوبتان عرض ادب و احترام و سلام دارم و در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم هم از شما هم از جناب فریور که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای فریور، گفتگو رو با شما آغاز بکنیم. همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم برگزار شد. امیدواری‌هایی برای رسیدن کاروان مذاکرات به منزل مقصود و نتایج مطلوب ایجاد شده، شما این امیدواری‌ها و نگرانی‌ها را چطور می‌بینین و حرکت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان چطور ارزیابی می‌کنین؟
در این شک نیست که امیدواری‌ها برای آغاز مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر شده. آیا این امیدواری‌ها با حقیقت‌های پشت پرده همخوانی داره یا نداره؟ بس علایده است.
بله.
ولی فشار افکار را ما بر هر دو جانب، یا بهتر بگویم بر هر سه جانب، هم بر امریکایی‌ها، هم بر حکومت و هم بر طالبا به شکل فزاینده وجود داره.
بله.
و جامعه افغانستان از جنگ، از ناامنی، قتل و انفجار و انتحار و اختطاف و فرار جوانا و بیکاری و ترویج فحشا و توسعه مواد مخدر و سایر انحرافات اخلاقی در جامعه افغانستان جدا رنج میبرند.
بله.
و به مخاطر عامل تمام فجایع موجود جنگ میدانند و تا وقتی که جنگ بر یک نقطه پایان منطقی گذاشته نشه، امید بر سال و امید بر نجات و فلاح و برگشت ثبات و استقرار سیاسی در افغانستان غیر متصور خواهد بود.
بله.
به همال در مورد چهارمین نشست شورای عالی مصالحه ملاحظاتی وجود داشت، حالی هم داره.
بله.
دو جریان مهم سیاسی مملکت، یا بگویم سه جریان، یکی حزب اسلامی افغانستان برابری آقای حکمتیار، جمعیت اسلامی افغانستان برابری صلاح الدین ربانی.
بله.
و جنبش ملی اسلامی برابری دوستم در این جلسات حضور ندارن.
بله.
و این نشان میده که شورای عالی مصالحه دچار یک نقصان بسیار بزرگ است. تصور بر این بود که حکومت در مجموع یا همه گروه ها و لایه‌های مختلف که زیر چتر حکومت زندگی میکنند، بل اثر تلاش های صادقانه و مخلصانه رهبران حکومت وحدت ملی یعنی آقای غنی و عبدالله به یک اجماع دست پیدا میکنند.
بله.
طبعا ایجاد اجماع بر اصل کار دشوار است و وقت می خواهد و انرژی می خواهد و گذشت می خواهد.
بله.
و اقناع دو طرف یا اقناع متقابله می خواهد.
بله.
کاری که تا به امروز آقای غنی، اگر آقای عبدالله هر از گاهی تلاش های داشته، ولی آقای غنی هیچ وقت در تلاشی نبوده که با این سه جریان مهم از نزدیک ببینه و موجبات قناعت از واره فراهم بسازه.
بله.
یا رقات نظر از واره در طرح آجندای صلح با طالبا متن نظر بگیره.
بله.
این یک نقصه بزرگ است که تابال متاسفانه شورای عالی مصالحه و شخص آقای دکتر عبدالله عبدالله موفق به حل این مشکل نشده.
آقای فریور، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آیا ترکیب هیئت مذاکره کننده را پذیرفته؟
ترکیب هیئتی که مصروف گفتگوز با طالبا ما که مشنام و طریق کانال های خصوصی هم اطلاع دارم.
بله.
این هیئت هم بر وفق مراد شورای عالی مصالحه نیست. یعنی
بله.
جالبی است که پیش از این که شورای عالی مصالحه تشکیل شود، این هیئت توسط یک فرمان توسط آقای غنی تعیین شدن.
بله.
و من فکر نمی کنم که این هیئت از او صلابت و از او وزنه و از اعتبار لازم برخوردار باشه، که و خصوصا از نظر تجربه و درایت سیاسی که عملی بسیار مهم مذاکره با تحریک اسلامی طالبان را که و از خاتمیان بین المللی دارن.
بله.
مشاورین فوق العاده مجرب دارن و را به حساب مجاب کنن یا به راه حل بین البین یا به اصطلاح ما افغان ها که نسیخ بسوزه و نکباب دست پیدا کنم.
بله.
متاسفانه علی رغم ملاحظاتی که بر ترکیب هیئت گفتگو کننده افغانستان وجود دارد، متاسفانه هنوز سر آجنده مذاکرات دور دوم یا بهتر از صورت دور اول بگیم، به خاطر که دور اول مصروف طرز العمل کارشوی مذاکرات سیاسی بودن که بیشتر از 3 ماه را در بر گرفت. حال این مذاکرات که دوحه آغاز شده، این مذاکرات مستقیم است و روی اصل موضوع است. دو موضوع در اینجا بیشتر مورد توجه قرار میگیره. یکی مطالبه جانب جمهوری اسلامی افغانستان که آتش‌بس است. دوم مطالبه تحریک اسلامی طالبان است که میخواهند سرنوشت نظام سیاسی افغانستان را دو طرف به توافق برسند و با اعلان توافق آتش‌بس هوا رعایت خواهد کردن. ولی مهم نیست که آیا طالبان پیش از رسیدن به توافق روی نوعیت نظام سیاسی در افغانستان حاضر با تشبس یا حداقل کاهش خشونت ها هستند یا نیستند. حامیان بین المللی طالبا خصوصا پاکستان آیا فشار لازمه طریقی کنی طالبا وارد میکنند که حاضر به تنازل شوند و کاهش خشونت ها را در گام اول و تشبس را در گام دوم بپذیرند؟
بله،
هنوز این موضوع در حالی قرار داره.
بله.
و پیشداوری در موردش سخت است.
بله.
اما در مورد موضوع حکومت خواهان آتش بس است، فکر میکنم که نظر منطق سیاسی تا آتش بس صورت نگیره فضای اعتماد لازم بر آغاز مذاکرات و بر پیشبرد مذاکرات و بر نتیجه رساندن مذاکرات ایجاد نمیشه.
بله.
بنابراین در این مورد ابتکار به دست هیئت دولت است و طالبا در یک معرض چلنج افکار عامه قرار دارند.
بله.
که باید بر نحوه کس و آتش بس و در گام اول کاهش خشونت ها را بپذیرند.
بله.
بدون تحقق آتش بس ناممکن است که فضای لازم و قابل اعتماد بر مذاکرات سیاسی بین دو طرف ایجاد شود.
بله، تشکر از شما جناب فریور. آقای مختاری، خب طالبان بحث حکومت موقت را رد کردن و گفتن که در مذاکرات روش بحث نمی کنن. حکومت افغانستان هم این مسئله را رد کرده، اما خب صحبت ها در این زمینه ادامه داره. از حکومت مشارکتی هم یاد میشه در کنار حکومت موقت یا مترادف با همی، اما به نظر میرسه که حکومت افغانستان نگرانی های از مطرح شدن این بحث داره. برخی از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان و تعدادی از اعضای شورای عالی مصالحه ملی هم ظاهرا با حکومت موقت یا مشارکتی موافق هستند. آیا امکان داره که در این دور از مذاکرات این بحث مطرح شوه و در موردش توافق صورت بگیره؟
اگرچه در آجندای بحث ظاهرا گنجاندن نشده به اونطوری که بعضی از سخنگوها اظهار کردن، ولی یکی از مسائل مهم و اساسی هم همینه، چون اگر بحث حکومت موقت یا اداره موقت مطرح نباشد طبعا این مذاکرات هم معنا و مفهومی نخواهد داشت. چون اگر بر فرض این مذاکرات به نتیجه برسه، خب طبعا باید یک اداره موقت فراهم شود که در اونجا برای گروه طالبان هم یک جایگاهی تعریف بشود.
بله.
با توجه به اینکه خود حکومت افغانستان یعنی نهاد ریاست جمهوری شدیداً مخالف مسئله هست و در واقع اداره موقت را پایان و عمر حکومت خودش به حساب میاره، لذا به این راحتی تن به این مسئله نخواهد داد. باز هم همه این امور برمیگرده به فشارهای بین المللی و منطقه‌ای که بالای حکومت و بالای طالبان فراهم میشه. اگر یک اجماع جهانی برای مسئله صورت بگیره، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بالای حکومت افغانستان فشار وارد بکنه، حکومت چاره جز تسلیم شدن نداره. همونطوری که در گذشته هم این مطلب را نشان داد، بسیاری از مواردی که به عنوان خط قرمز معرفی شده بود، اما با فشارهایی که از بیرون وارد شد، خط قرمزها تبدیل به خطوط سبز شد و از اونها عبور شد. و اینجا هم اگر چنانچه قدرت هایی که پروسه مذاکرات را اداره می کنه در واقع،
بله،
اگر اونها بخواین و بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که دیگه ماجرای افغانستان به سمت صلح و آشتی پیش بره، می توانم اونها حکومت را واداری به تمکین بکنه و از اون طرف طالبان را واداری به تمکین بکنه که با آتش بستن بدن.
بله جناب فریور، شما تاکید دارین که طالبان باید آتش بس را بپذیرن تا مذاکرات پیش بره با صورت عادی، اما خب میبینیم که طالبان بر جنگ همزمان با مذاکرات تاکید دارن و ما شاید انفجارهای پیاپی در سرتاسر افغانستان هستیم و حملاتی که طالبان دارن صورت میتن و اینا ادامه جنگ را نوعی برتری بر خودشان در میز مذاکرات میدانن. چقدر امکان داره که اونا آتش بس را بپذیرن و جنگ قطع شوه؟
به این شک نیست که فشار سیاسی از ارواح خیلی مهم در هر نوع مذاکرات سیاسی است.
بله.
اما شرایط اوضاع و احوال عمومی افغانستان با سایر کشورهای معروض به بحران متفاوت است.
بله.
در افغانستان حداقل روزانه بین 200 تا 300 نفر شهروند افغانستانی مستقیما به شهادت میرسه و اثرات و تبعات منفی از این و زخمی شدن مردم و صدمه رسیدن با دارایی همه در کنارش کماکان ادامه پیدا میکنم.
بله.
اگر قرار باشه که از دو جانب هم فشار نظامی روش تاکید کنن و هم توقعی را داشته باشن که در میز مذاکرات دست داشته باشن، باز ما فکر میکنم که فضای مذاکرات فوق العاده مخشوش و مخدوش میسازه.
بله.
و اعتماد دو طرف فوق العاده صدمه میزنه. یگانه راه بر ایجاد اعتماد متقابله ختم جنگ و روی شروطش باید دو طرف به توافق برسن، ختم جنگ و گفتگوهای رو در رو و بدون مداخله خارجی در افغانستان خواهد بود.
بله سپاسگزارم از شما جناب آقای فریور. جناب مختاری، هم طالبان و هم حکومت افغانستان بحث حکومت موقت را رد کردن. دولت افغانستان بر ادامه روند دموکراسی و جمهوریت تاکید داره و طالبان هم که خب سالهاست بر امارت اسلامی تاکید دارن. آیا فشارهای جامعه جهانی میتونه این اراده طالبان را تغییر بده و اونا را به پذیرش حکومت موقت یا مشارکتی و یا چیز شبیه به این وادار بکنه؟ البته اگر اصولا چنین بحثایی وجود داشته باشه.
اینکه طالبان اداره موقت را رد میکنه به این دلیله که چون اونا در موافقتنامه‌ای که با آمریکایی ها به امضا رساندن از این طرف به عنوان امارت اسلامی امضا کرده و این را به آمریکایی ها قبولاندن یا خود آمریکایی ها این پروسه را به همین شکل و با این نام و عنوان پذیرفتند. از اونا سعی میکنن روی این موضع خودشان سفت و سخت بیستن تا این خواسته خودشان را تحمل بکنه و طبعا طرف مقابل هم بر سر جمهوریت تأکید دارن و قطعا امارت اسلامی در شرایط کنونی نه از لحاظ مردمی مورد اقبال و استقبال، نه از لحاظ حکومتی قابل قبول هست و طبعا باید یک معجونی از امارت و از جمهوریت فراهم شود تا یک چیزی که بینابین بوده باشه سر او به توافق برسه.
بله.
اما همه اینها معلولی تصامیمی است که قدرت‌های بیرونی که پروسه صلح را انداخته اونها چی تصمیم بگیرن به چی نتیجه رسیده باشن، چون همه می‌دانیم که پروسه‌ای که فعلا در قطر جاری و ساری هست در حقیقت یک پروسه‌ای است که قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه هستند که این پروسه را دارن پیش می‌برن و بالاخره اونها در گذشته هم نشان دادن که هر تصمیمی را که اونها بگیرن می‌توانن سر دو طرف بقبولانن، چون بالاخره هم طالبان تحت تاثیر اونها هستند و هم دولت افغانستان تحت تاثیر اونها هستند. اگر چنانچه اونها هر موضوعی را که بخواهن میتونن سر این دو قدرت یا دو طرف منازعه میتونن تحمل بکنه.
بله.
طبعا ممکنه به یک شکل به یک عنوانی که نه اماراتی مطلق باشه نه جمهوریت مطلق باشه به یک تفاهم برسن. بعد این که چگونه این تطبیق میشه و عملیاتی میشه به نظر بنده هنوز زمان زیاد لازم است، چون
بله.
طالب هنوز این آمادگی را نداره که بحث آتش بس در محراق توجه بحث مذاکرات قرار بدن و از این طرف هم دولت هم هنوز این آمادگی را نداره که جای خودش به یک اداره موقت بسپاره.
بله بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای مختاری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم جناب مختاری.
سلامت باشین. قربان شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خب آیه فریبر، از شما هم بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، وقتتون بخیر.
خدا نگهدار شما. خب این روزها بحث مذاکرات صلح خیلی داغ هست. ما هم برنامه انعکاس را با همین موضوع شروع کردیم و گفتگو کردیم با جناب آقای مختاری و همینطور جناب آقای موسی فریور در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. در یک انفجار در کابل 3 تن به شمول ضیا ودان سخنگوی تصدی ملی محافظت عامه جان باختن. وزارت داخل افغانستان در یک خبرنامه گفته که این انفجار حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در منطقه کارته نو کابل رخ داده. گفته میشه که ماین در موتر حامل سخنگوی محافظت عامه جاسازی شده بود. در این انفجار یک تن دیگه هم زخمی شده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزارت امور داخلی افغانستان طالبان را مسئول این انفجار خوانده. از سوی دیگر ریاست جمهوری در یک خبرنامه گفته که رئیس جمهور غنی این رویداد را نکوهش کرده و او را یک جنایت ضد انسانی و مخالف ارزش‌های اسلامی خوانده. خبرنامه می‌افزاید افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان نشان می‌دهد که این گروه در مخالفت با روحیه تعهد به صلح در پی کشتار مردم بیگناه و آسیب رساندن به تأسیسات عامه هستند. رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN با برقراری صلح و ثبات با هدف پایان یافتن درگیری‌های 40 ساله در این کشور تأکید کرد. آقای غنی گفت جامعه ما متحد و خواهان صلح با ثبات است، اما گروه طالبان هنوز صلح را نپذیرفته و صدها تن از شهروندان و نظامیان دولت افغانستان توسط این گروه جان باختند. و افزود اگر هدف طالبان تسلط بر روند صلح باشد و صلحی همانند آرامش قبرستان باشه، پس این صلح عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت. محمد اشرف غنی با تایید سخنان قبل از انتخابات جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر حفاظت از مردم آمریکا، این امر مسئولیت خودش برای حفاظت از جان مردم افغانستان هم دانست، اما تصریح کرد از زمان بر سر قدرت آمدنش بیش از 40,000 نظامی و غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. این در حالی است که دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت و گروه طالبان روز شنبه در دوحه آغاز شد. در این مذاکرات موضوع آتش بس برای نمایندگان دولت در اولویت قرار دارد. وزارت دفاع ملی افغانستان تصمیم گرفته تا در رهبری قل اردوها در این کشور تغییراتی به وجود بیاره و در تازه ترین تصمیم فرماندهان 4 قل اردو تغییر و تبدیل شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان ایجاد تغییرات را در رهبری ارتش بخشی از اصلاحات و نیز آمادگی برای نبردها اعلام کرد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در صحبت با رسانه ها گفت هدف این تغییر و تبدیل ها بلند بردن مؤثریت و کارایی هرچه بیشتر نیروهای دفاعی افغانستان در میدان های نبرد، اصلاحات هرچه بیشتر در وزارت دفاع افغانستان و آمادگی های هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای دفاع از جان و مال مردم است. این تغییرات تازه در حالی در رهبری ارتش به میان میاد که حکومت از برنامه‌ریزی برای مقابله با احتمال آغاز جنگ تمام عیار طالبان در بهار آینده خبر داده است. معاون اول وزارت دفاع افغانستان هم با تأکید بر مشخص بودن چگونگی نظام آینده در توافق صلح گفت که این توافق باید در چارچوب قانون اساسی کنونی باشد. شاه محمود میاخیل معاون اول وزیر دفاع افغانستان در مراسمی به مناسبت تجلیل از 17 سالگرد تطبیق قانون اساسی در وزارت دفاع گفت که صلح باید در چارچوب قانون اساسی تأمین شود و افزود که طی 17 سال گذشته انتقال قدرت در افغانستان از طریق انتخابات و به طور مسالمت‌آمیز انجام شده و در توافقنامه صلح نیز باید ثبات و چگونگی نظام آینده ای کشور روشن باشد. از سوی دیگر اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان هم گفته که تغییرات اخیر در فرماندهی کل اردوهای ارتش در راستای بهبود کارها در این وزارت و مهار جنگ ها صورت گرفته. و خطاب به طالبان هم گفت اگر دشمنان افغانستان به لجاجت خودشان و به جنگ ادامه بدن، از هر نظر آمادگی ایره داریم که در هر گوشه افغانستان از وجب وجب ای سرزمین دفاع کنیم. این در حالی است که طالبان با غیر اسلامی خواندن قانون اساسی کنونی افغانستان تأکید میکنه که مخالف آن است و در میز مذاکرات در نظر دارد تا موضوع ایجاد قانون اساسی جدید را مطرح کنه. دولت افغانستان هم خب همواره بر حفظ قانون اساسی تأکید کرده. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم تأکید کرده که برای موفقیت گفتگوها با طالبان مذاکرات قطر باید در چارچوب قانون اساسی باشه. خب در رابطه با همین موضوعاتی که خدمتتان ارائه شد میخوایم گفتگو بکنیم با اکبر جاهد، کارشناس سیاسی افغان که پشت خط ارتباطی ما قرار دارن. آقای جاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان رادیو وزین شما.
تشکر از شما جناب آقای جاهد. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان از آمادگی کامل برای دفاع از کشور صحبت کرده و که گفته میشه که این سخن خطاب به طالبان گفته شده. آقای میاخیل معاون وزارت دفاع هم گفته که توافق صلح باید بر اساس قانون اساسی صورت بگیره. از او طرف اشرف غنی هم گفته که انتقال قدرت به رئیس جمهور آینده بر اساس قانون صورت خواهد گرفت. خب نوعی از تنش به نظر میرسه که بین طرفین مشاهده میشه، در حالی که مذاکرات هیئت‌های دو طرف در قطر هم آغاز شده و در جریان هست. چه دلیلی داره این موضوع؟
از شما خدمت شما که افغانستان در شرایط امروزی یک وضعیت ایدئال نداره. در افغانستان متاسفانه خشونت و جنگ کماکان ادامه داره و بله. در شرایط جنگی ابراز نظر مقامات طرفین، چی از طرف تحریف طالبا و چی از طرف دولت، یک امر بدیهی است. چیز بدیهی بوده میتونه که در شرایط جنگی مانور جنگیشان از زوایای مختلف پیشکش افکار عمومی بکنه. به نظر من اگر جانب دولت افغانستان و اگر جانب تحریک طالبا در شرایط فعلی بر تبل جنگ میکوبه، این را بدانه که این تبل جنگ چی از جانب حکومت و چی از جانب طالبا در نفع مردم افغانستان نیسته و مردم افغانستان از جنگ و شعارهای جنگی، روایتهای جنگی خسته شده. نیاز دیده می شود که هر دو طرف انعطاف داشته باشد و هر دو طرف به اراده مردم افغانستان تمکین بکنه تا زمینه برای یک صلح پایدار و صلح عادلانه در افغانستان فراهم شود.
بله.
و بدون شک وقتی که در شرایط جنگی افغانستان قرار داره، قسم ابراز نظرها یک امر طبیعی است. افغانستان یک وضعیت ایدئال خود نداره، یک شرایط جنگی است. هر دو طرف متاسفانه تاکید و اصرار بر جنگ داره.
بله.
منطقی است که دو طرف شعارهای جنگ، شعارهای تحریک کننده را که هم ناامیدی را در بین افکار عمومی ایجاد میکنه و هم از جانب پروسه صلح را سبب میزنه، از این جلوگیری بکنه. ولی متاسفانه که این موارد مطرح میشه و هر دو طرف میخواهند که صلابت و قدرت خود در میدان جنگ نشان بده تا این صلابت و قدرت جنگیشان در میز مذاکره برای هر دو طرف کردت و امتیاز نشان بده. ولی خواست مردم افغانستانی است که در این شرایطی که گفتگوهای صلح‌گیریان داره انعطاف داشته باشه، هر دو طرف از کارها و ابراز نظری که به طرف پروسه صلح را صدمه بزنه از جلوگیری بکنه.
بله. آقای جاهد، این روزها بحث حکومت موقت خیلی زیاد مطرح میشه و نگرانی هایی را در مقامات دولتی در رابطه با این موضوع میبینیم که خیلی هم آشکار هست. از اون طرف طالبا گفته که بحث حکومت موقت در دستور کار مذاکرات نیست. علی‌رغم این مسئله باز هم ما واکنش های جدی را از طرف افراد مختلف در درون دولت افغانستان میبینیم. این اظهارات مقامات دولتی افغانستان که نگرانی هایی را از این اظهارات میشه استنباط کرد به چه دلیل هست؟
متاسفانه روایت و یادایی ایجاد حکومت موقت از طرف اکثر سیاسیون افغانستان مطرح میشه، از جانب رحمت الله نبیل، از جانب استاد عطا محمد نور، انجینیر گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان.
بله.
و برخی وکلای پارلمان و سیاستمدارا اداری موقت مطرح میشه و اونا میگن که یگانه حلال مشکلات افغانستان و فراهم شدن زمینه پروسه صلح شکلگیری حکومت موقت. از بنظر من تا هنوز موضوع حکومت موقت در دستور کار هیئت گفتگو کننده صلح تا هنوز قرار نداشته.
بله.
بس قبل از وقت است.
بله.
ولی اینکه کسایی که در قدرت افغانستان سیطره دارن و تسلط داره حکومت هستن، تا تن این شعارا و این موارد و این موضوعات که محمد بحث قرار میگیره باعث نگرانی از وامیشه، به خاطر که بعض فکتورهایی که در داخل هست شاید روایت طالبا را تقویت بکنه و طالبا بتانه که با این شعار خود حکومت ضعیف جلوه داده و بتانه که در نظام آینده افغانستان نقش و سهم بارزی را برای خود ایفا کرده بتانه. به نظر من نگرانی را که حکومت داره و این نگرانیشان به جای است، تا روز هیچ چیز صورت نگرفته، پروسه سال به نتیجه درست منتج نشده. بالا کردن دایی حکومت موقت طبعا حساس برانگیز است و این موضوع حکومت نسبت به قضیه حساس ساخته.
بله.
شما بهتر میفهمین که پروسه سال افغانستان و گفتگوهای صلح که در دوحه جریان داره یک پروسه پیچیده بغرنج است. اشاری مواردی است که باید تنیز و بحث شود، نظریت نظام، قانون اساسی و ده ها و صد ها موارد دیگر است. اگر در جزئیات برم شاید مجالی از بحثی که ما شما داریم نباشه.
بله.
به این اساس موضوع حکومت موقت که تا هنوز در میز مذاکره هیچ بحثی مطرح شده قبل از وقت است.
بله.
و بعض سیاسیونه که این روایت ابراز میکنند، به نظر من این حکومت حساس ساخته و حساس بودنش هم من ابراز نظر شخصیت هایی
هست
که در داخل حکومت.
بله، اشاره کردین با موضوع حساسیت برانگیز بودن بحث حکومت موقت. آیا امکان وجود داره که بحث حکومت موقت در یک قالب دیگه ای مثل مثلا حکومت مشارکتی یا چیزی شبیه به این مطرح شود؟
حکومت افغانستان معتقد به این هست که تا زمانی که پروسه صلح به نتیجه محسوس و ملموس نرسه و نتانه سر موضوعات بسیار کلانه که سرنوشت افغانستان، نظام افغانستان به او گری خورده، شعار دادن حکومت موقت قبل از وقت است.
بله.
این که شکل و شمایل حکومت آینده به شکل موقتی است، به شکل عبوری است، به شکل مشارکتی است، من حیث مجموعی نمی است که حکومت فعلی باید جای خود برای از او حکومت بتن.
بله.
حکومت دولت افغانستان در شرایط فعلی ایره یک مسئولیت کلان ملی خود می دانه که نشود که نظام به یک حالت بره که همو ضعف و ناتوانی ده از بهار و مدیریت بشار کارهای خود حکومت هم نداشته باشه.
بله.
حتی اقل نظام تالفی هم وجود داره. این نظام میتونه سیستم را داره و میتونه که شاری از قضایه و جریانات مخار کنه.
بله.
و مدیریت کنه. اگر
بله.
حکومت معقد به این فضا و جوه که تا هنوز هیچ تعریف ناشده باقی
بله.
مانده تا هنوز کدام پیشرفت محسوس و ملموسی در پروسه صلح وجود نداره، شعار دادنی از این و شکل گرفتنی از این قضیه طبعا به نفع منافع ملی افغانستان، به نفع حاکمیت ملی افغانستان نیست.
بله، بسیار تشکر جناب جاهد و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر.